بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در خدمت شما هستیم با ادامه تفسیر سوره مبارکه علم نشرح یا سوره انشراح. درس کردیم در آیه اول خدای متعال از پیامبرش سوال میکنه به استفهام تقریری، یه آیا ما به تو شرح صدر ندادیم؟ توضیح این مسائل گذشت به استفهام تقریری یعنی که، و شرح صدر یعنی که. به صورت اجمال اشاره کنم، اگر خواهر محترمی نبودن خیلی مبهم نباشه، گفتیم استفهام تقریری یعنی چیزی که طرف قبول داره، ازش سوال نمی کنیم که بفهمیم، بلکه ازش سوال می کنیم تا ازش اقرار بگیریم. مثل این که پدر و مادر رو می کنن به فرزندشون، میخوان یه کاری بهش بگن، میگن مگه تو پسر ما نیستی؟ مگر تو دختر ما نیستی؟ معلومه که میدونن که این پسرشونه، این دخترشونه. این که میپرسن میخوان ازش اقرار بگیرن، بله من پسرتونم، من دخترتونم، من وظیفه دارم که شما رسیدگی کنم، به حرف شما گوش کنم. خدای متعال از پیامبرش میپرسه، میگه مگر ما به تو شرح صدر ندادیم؟ یعنی چرا دادیم؟ خودت میدونیم که ما این نعمت رو به تو دادیم. شرح صدر یعنی که گفتیم یعنی ظرفیت وجودی، گشاد کردن سینه، گسترده کردن سینه، کنایه است از این که ما به تو ظرفیت وجودی دادیم. توضیح دادیم با مثال که بعضی از وجودها مثل یه استکان آبه، با کوچکترین چیزی لبریز میکنه. بعضی از وجودها اونقدر گسترده است مثل دریا که اگر کوه‌ها را هم درش بریزن لبریز نمیکنه. انسان‌ها در مقابل مسائل اینجوری هستن، بعضی ها شرح صدر دارن، ظرفیت دارن. گفتیم خدا به پیغمبر دو ظرفیت داده، هم ظرفیت تحمل مشکلات، اون همه مشکلات رو به پیغمبر تحمیل کردن، پیغمبر بدون اخم بر چهره تحمل کرد و مسیرش رو ادامه داد، ناامید نشد، احساس شکست نکرد. دوم تحمل دریافت علوم. همه انسان ها برای فهم همه چیز آمادگی ندارن. خدا به پیامبرش ظرفیتی داد که بتواند وحی را دریافت کنه، با فرشتگان الهی تماس داشته باشه. فرشته بزرگی حضرت جبرئیل علیه السلام را ملاقات کنه و از او وحی بگیره، و بلکه بالاتر به صورت مستقیم از خدای متعال دریافت وحی داشته باشه. این نکته رو اضافه می کنم که دریافت وحی و علوم مراتبی داره. همه انبیا در یک مرتبه نیستن. بر اساس روایات ما و اقوال بزرگان و علمای ما، بعضی از انبیا بودن که در خواب وحی رو تلقی می کردن. البته خوابشون مثل خواب بنده و شما و بعد از سحری که دیگه حتی اذا بلغت الفلقوم میل کردید و دیگه خلاصه بی اختیار از خوف خدا کش میکنید، بعدم خوابای جور و جور میبینید، این خوابا نیست. اون خوابا رو کار پاکان را قیاس از خود نگیر، خواب اونها نشانه حقیقت درش هست. یقینی هست، قطعی هست. در روایت تعبیری داره کفلق صبح. پس بعضی از انبیا با وقت، یعنی ظرفیت این قدره دیگه بیشتر نیست، بعضی ها کنار گوششون گفته میشه ولی متوجهن که این فرشته الهی. هر کسی کنار گوش چیزی گفت که فرشته نمیشه، اینا رو یادآوری میکنم که احیانا صدای شنیدیم احساس نکنیم که مثلا نکنه خدای نکرده ما هم نبوت نقوش شدیم کنار گوش ما چیزی میگن. بله، اون اوائل جنگ بود، توی جبهه بودیم، یک آقای بود، روحانی بود، بسیار روحانی با صفا و مخلصی بود. اون وقت هنوز دیگه همش جنگ بودن، این بانوها تبلیغ نمی رفتن. ما و ایشون و اونا همت لباس و بسیفی داشتیم، ایشون از ما سن خیلی بالاتر بود، خیلی روحانی خوب و مخلصی بود و بعدم شهید شد. بعض از این زبلهای از بچه های وسیع می رفتن کنار ایشون، سوت می زدن از پشت سر. می دونید خونپاره که میخواد بیاد اول یک سوت می زنه، بعد زمین مخاره و منفجر میشه. تا اون سوت و خونپاره میاد همه دراز میکشن در جبهه. از پشت سر این بنده خدا می رفتن یک سوتی می کشیدن، این هم فورا می خوابید رو زمین. تا می خوابید بقیه شروع می کردن به سر به سر گذاشتن این آینم. حالا تو اون هوای گرم و اون اوج آتش دشمنی شوخی های خوبی بود که با هم بکرد. منظور حالا هر چی کنار گوش انسان گفتن آدم به اشتباه نیفته، یا فکر نکنه یا خوابی دیدیم این وقتی. خیلی از خانم ها آقایون چنین فکرایی میکنن، تلفن میزنن خواب دیدم آجا. بله، یک وقتی کار واجبی داریم، گرفتاریم، حالا آجا این خیلی واجبه، یک کار مهم میده، خیلی خوب تو فرمه کار واجب کنیم، چیه خواب دیدن خواب کار کنشم، اینقدر مهمه که باید این کار آفر کنم. حالا بعدم طول و تفصیل و هر خوابی وحی نیست، هر چیزی که ناگوشمون گفته شد وحی نیست. اشتباه ندارم، به انبیا چنین مراتبی هست، خوابهای خاص، صداهای کنار گوششون میشنون خاص. و خدمت با سعادت شما عرض شود تا بعد میرسه ارتباط با فرشته ها. بعضی از انبیا فرشته رو میبینن، بعضی از انبیا، همه انبیا نیستن، معدودی از انبیا هستن که میتونن حضرت جبرئیل رو ببینن. در روایتی نقل شده از رسول اکرم که وقتی من جبرئیل رو دیدم، شرق و غرب عالم پر از جبرئیل بود. این وجود اینقدر گسترده بود که شرق عالم و غرب عالم، مضمون فرمایش حضرت نقل شده، گسترده بود. خب اینا برای ماها خیلی مفهوم نیست، چون تو این وادی ما مثل بچه هایی هستیم که بنده خودم و امثال خودم رو میگن، من این چیزا رو نمیفهمیم، با این عالم بیگانه ایم، چشممون بسته، چشم بسته هم میمیریم، اما بعد از مرگ این چشم باز میشه. این که حضرت جبرئیل چه مقام با عظمت، ارتباط با او چطور ممکنه، این بحثه. و دیگه خدمت شما عرض شود که معدودی، یعنی خدمت شما عرض شود یکی کلیم الله هست، حضرت موسی، و یکی حضرت خاتم الانبیا که با اونها بدون واسطه هم صحبت شد. صحبت خدا بدون واسطه چطور هست؟ خدمت اون دیگه با تفصیل و توضیحش در کتب کلامی و بعضاً تفسیری بیان شد. خب از علم نشرح لک صدرک، این توضیحات رو برای چی میگفتیم؟ عرض کردیم خدا ظرفیت تحملی به پیامبر داده در تحمل علوم و دریافت علوم و دریافت وحی، و این دریافت وحی مراتب مختلفی داره. همه انبیا یکسان نیستن، خدای متعال به حضرت خاتم الانبیا ظرفیتی داده که می توانست حضرت جبرئیل امین با او تماس بگیره و بلکه بالاتر بعضی از مراحل بدون واسطه با خدای متعال سخن. خب نکته بعدی عرض کردیم، ما هممون به شرح سعد، درسته که اینجا خطاب رو پیغمبر میگه ما به تو شرح سعد داریم، اما همه ما نیازمند شرح سعدیم و این سینه ما قابل گسترش هست. گفتیم منظور این سینه ظاهری که نیست، این اون ظرفیت وجودی ما قابل گسترش هست، میتونیم خودمون را همون مثالی که زدیم عرض کردیم گوشت رو لایه لایه میکنه و گفتیم به عنوان مثال که این ریه ما که کلش به اندازه مثلا دو دسته، این رو گفتن اگه لایه لایه کنیم چند هزار کیلومتر میشه. با مثال گفتیم شخصیت شما ممیده میتونه گسترش پیدا بکنه، در فکر این باشید که گسترش بگید خود. الان شخصیت من اینه که اگر یک پوش بشنوم میگه اگر یکی گفتی ده تا میشنوید، معلوم میشه خیلی ظرفیت استکانی است. از استکانی هم استکانی تره، سه استکانی، از سه استکانی هم استکانی تره، این انگشتانه های خیاطی است، این قدری یه حرف تحمل نداره. یکی میگن ده تا جواب، خیلی کوچکی، سعی کن تحملت رو بالا ببری. اگر می اینجا رسیدیم که میگه اگر ده تا گفتی یکی نخواهی شنید، حالا معلوم میشه ظرفیت پیدا کنه، همینطور این گسترش پیدا بکنه تا ظرفیت ما اینقدره. شما کیو دوست داری؟ خودم. بقیه هم اگه دوست دارم بره خودم دوست دارم، بچه ای که گوش به حرف من کنه، شوهری که گوش به حرف من کنه، همسری که گوش به حرف من کنه، همسایه ای که به درد من بخوره، این همش خودم هم. اینه دیگه هم وقتی نوکری منو میکنن دوستشون دارم. این این ظرفیت بعضی ها، بعضی هم اینی نه، توی این دل الحمدلله دو سه نفر جا میشن، خودش، مامانم اینا، بابا اینا، خدمت شما عرض اینا رو جا لاغل اینا رو قبول داره. یکم میبینی نه، اینقدر وجودش گسترده است که اینجور حرف میزنه مثل سعدی، میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از این، عاشقم بر همه عالم که همه عالم است. حضرت خاتم الانبیا برای دشمنهاش هم اونقدر دل میسوزون که خطاب رسید چرا اینقدر دل میسوزون. شما سوالی داشتید و وقت دست بلند کردید من. بعد خدمت شما عرض شد که اجمال و خلاصه مطلب در مورد کلام بی واسطه خدای متعال اینه که می فهمم خدا را، خدا صدا را خلق میکنه به نحوی که او از تمام جهات با این صدا احاطه میشه، از بالا و پایین و راست و چپ و پیش رو و پشت سر، همه جا این پیام را دریافت کنه، در حالی که هیچ کس و هیچ چیزی در اینجا واسطه نیست. خلق بی واسطه خدای متعاله. شما در اجمالاً در همه خلقها هم نظام ملکوت واسطن، هم نظام ملک واسطن، فرشته ها واسطن تا نازل میشه به نظام ملک. در نظام ملک هم فرض کنید شما و پدر واسطه میشید برای متولد بچه، قبل از شما و پدر فرشته های الهی هستند که باعث خلق بچه هستند. اینا واسطه هایی هستند. در اون وقتی که میگیم خدا بی واسطه صحبت میکند، یعنی هیچ کس و هیچ چیز، حتی فرشته های مقرب دیگه واسطه نیستند. اون خدا مستقیما صوت رو خلق میکنه، صدا رو خلق میکنه، اون حقیقت رو افهام میکنه و از شش جهت هم اون پیامبر و اون مخاطب اون رو درد. خب داشتیم این عرض میکردیم، مثال میزدیم برای شرح صدر، گفتیم شرح صدر یه گوشش حرف گوش کردنه، چقدر تحمل داریم؟ یکیش دوست داشتنه، چقدر آدم ها رو دوست داریم؟ تحملامون رو بالا ببریم. یکیش تحمل خدمت شما عرض شود که مخالفین ما حرفهای تلخ انتقادایی که از ما میشه، این خاطره من توی ذهنم مونده که یک وقتی من، حالا خودم هم شاید همینجور باشم ولی منظورم حالا از باب مثال الان به ذهنم آمد، من اینجا محرمی بود منبر رفته بودم، جمعیتم فوق العاده، شبهای شلوغ، خب منبر طولانی خسته عرق زده آمدم پایین، کسی هم نبود که اون شب کمک کنه در بعضی از مسائل، نگران بودم که با این جمعیت غذا کم بیاد، آمدم برم آشپزخانه، حالا مردم دارن سینه میزنن، ما آمدیم بریم آشپزخانه که ببینیم که غذا چطوره، کم زیاد، باران کمی هم اون شب میباریم، هم خسته منبر، هم نگران غذا، هم این جمعیت، حالا یک گروه دیگه 20 دقیقه دیگه باید سفره پهن بشه، آمدیم ببینیم، یک آقای گفت حاجی آقای مدنی کارتون دارم، شما بفرمایید، دارم میرم به طرف آشپزخانه، شما بفرمایید، وایسی کارتون دارم، گفتم بفرمایید من کار دیگه هم دارم، بفرمایید، گفت به خدا قسم دیگه من دوباره مسجد امام حسین نمیام، وا نمیستی صحبت ما رو گوش کنی، گفتم التماس دارم خدا حافظ. ببین گاهی اینقدر ما توقع داریم، اینقدر این نشانه کوچکیه، نشانه بزرگی نیست، اینقدر عرض کردم شاید من خودم هم میوقع اینجوری باشم، نمیخوام بگم من خوبم او بدوره، ولی ظرفیتش اینه، انتظار داره. حالا شما توی هر شرایطی هستی وای سه حرفش گوش کنی، چرا حرف ایشونه خبره، توی خانه سلامی نکرده به شما، شما درسته مادر شوهری، مادر عروسی، احترامتون لازمه، اما این عروس سلام نکرده، این داماد سلام نکرده، ذهنش مونده، زندگی پسر رو گاهی تباه میکنه، زن تو اینجوری نمیدنم. از این میخوام بگم در تمام صحنه ها در این ظرفیتی است، اینا دواش چیه؟ شرح صدره، دواش اینه که این ظرفیت وجودی خودمون رو بالا ببریم. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، من یادم نمیره، اینا خیلی وقت گرفته میشه ولی درس های بسیار مهم میست برای خودمون، به بچه هامون منتقل کنیم. شهید بهشتی خدمت شما عرض شود که آمده بود در اون قوقایی که اون به راه انداخته بودن علیه ایشون، چقدر تهمت دادن، چقدر اهانت کردن، خب با شهادت ایشون همه فهمیدن چه خبر. بهشتی به تعبیر امام خاری در چشم امریکا بود، اونا برای همین مهم، خب تهمت دادن سرمایه دار فلان بهمان، همه چیز گفتن. این مرد بزرگ میگفت در دانش مسجد دانشگاه صحبت کرد، بعدم اجازه داد همه هر چی گفتن، چون هم ماشاءالله خدای متعال یک زاده و بسطن فل علم و الجسم، هم قیافه قیافه جذاب و قد مسلط بر همه جمعیت، هم بیان و زیبایی کلام و همه رو جواب داد و هر چی گفتن جواب داد، تمام شد، جلسه به خوبی خاتمه پیدا کرد، آمد از مسجد بیرون، دم در مسجد یک عده دختر و پسر کمونیست دورش جمع شدن، شو کردن توهین کردن، پس دادن، ماها ناراحت بودیم که چه کنیم، میشون در رو باز کرد دوباره رفت و تسلیم. خب من الان یک ساعت و نیم تو مسجد با شما صحبت میکنم، اگه سوالات مونده الان من برگردم، اگر سوال دارید بریم تو مسجد با هم صحبت. خب اینا با همه این برنامه‌ریزی کرده بودن که مثلا با این فحاشیشون جواب بده، توهین کنه، تضایی رو به هم بریزن، موندن چه کنه؟ با این دریای حلم، با این دریای صبر چه کنه؟ باز این دریای وقتی لبریز کرد، خودشون نقل میکرد، لبریز کرد، دیگه بیتاقت شدیم، رفتیم جمارم پیش امام، آقا دیگه طاقت نداریم، و امام گفت آی بهشتی صدای کیه؟ صدای چیه؟ گفتم مردم هم دارن شعار میدن تو حسینی جماران، روح منی خمینی، جان منی خمینی. گفت آی بهشتی اگر همه اینا برگردن و بگن مرگ بر خمینی، خمینی هیچ فرقی براش بگن مرد بر فلان یا بگن درود بر فلان، هیچ فرق نداره، ظرفیت بده. ما به این مسائل خیلی احتیاج داریم، چه در مسائل سیاسیمون، چه در مسائل اجتماعیمون، چه در مسائل خانوادگیمون. خواهر اون روز سوال کردن که خب حالا ما چه کنیم که به این شرح صدر برسیم؟ روایتی رو براتون نوشتم که شرحش متاسفانه نشد بیان کنیم و انشاءالله الان می نویسیم اگر خدا توفیق داد شرحش رو بیان کنیم. عرض کردیم از پیغمبر پرسیدن که علامت شرح صدر چیه؟ فرمود از تجافی انذار الغرور والانابه الى دار الخلود. دنباله چی بود؟ والاعداد فی للموت قبل نزول الموت والاعداد للموت قبل نزول الموت. خب علائمی که پیغمبر برای شرح صدر بیان کردن سشید، یکی از تجافی اندار الغرور به همه مربوطه. تجافی آیه یا تون هست مرد تجافی درش آمده باشه، چون این آیه مشهوره، شاید خیلی هاستون تو ذهنتون باشه. بله، تجافا جنوب هم عن المواجع، مزاجع یعنی بستر بسته ها، تجافی از من مزاجع یعنی پهلو، در فارسی پهلو تهی کردن. مثال بزنم، شما کنار این دیوار خوابیدید، یک کمی فاصله میگیرید، رو برمیگردید، اینو میگن تجافی. جدا نمیشید اما مقداری فاصله میگیرید. قرآن برای نماز شب تعبیر تجافی آورده، یعنی بله 8 ساعت، 5 ساعت، 4 ساعت، 3 ساعت خوابی، نیم ساعت هم فاصله میگیرید، الهی العفو میگید، این تجافی نماز شب. دقت کنید چی شد؟ یعنی جدا شدن کامل نیست، نه، یک مقداری رو در بسترید، یک مقداری هم به مناجات. اون در نماز شبه، اینجا نسبت به دنیا میگه، میگه از دنیا تجافی داشته باشن، پهلو از دنیا تهی کنن. منتها نمیگه کلمه دنیا، میگه چی؟ پهلو تهی کردن، کنارگیری کردن معنیش نیست، یک تعبیر دیگری باید همین پهلو تهی کردن و زاهد بودن نسبت به چی؟ اندار الغرور. غرور در فارسی به معنای تکبره، غرور در عربی به معنای فریبه، فریب. پهلو تهی کنن، فاصله بگیرن، زاهد بشن از دار یعنی خانه فریب، خانه کلک، خانه حیله. یعنی اولا دنیا دار غروره، این یادمون باشه، خیلی این نقطه مهمی، آدم بفهمه که اینجا دار غروره، دار فریبه. چطور؟ یکیش اینه، از اولی که ما رو آوردن اینجا عادتمون دادن بگیم شیشه من، پستونک من، لباس من، بزرگتر شدیم باز گفتیم خانه من، ماشین من، پول من، شمال ما بود، جوری زندگی کردیم، فکر کردیم همیشه هستیم. یک دفعه دیدیم مثل که موها داره سفید میشه، خب همه خانوم هم اینه، اگه موی سفید رو بکنیم جاش دو تا در میاد که نکنیم، اگه جاش سیاه در میاد که بکنیم، چی میخوای فرار کنیم؟ رنگش کنیم، بپوشونیمش، قایمش کنیم؟ خب واقعیت اینه، پیر شدی، پیر میشی، نمیخوام بپذیرم، میخوام خود سر خودم کلاه بذارم، سر دیگرانم کلاه بذارم، نمیخوام بگم رنگ کردن اینا عیب داره، اشتباه نشه، اون معنا رو منظور من هست. ببینید انسان مدام هم خودش میخواد فریب بده، هم دنیا فریبش بده. واقعیت اینه که نه خانه مال من بود، نه زمین مال من بود، یک امانت چند روزه ای بود در مقابل اون سالایی که بناس زیر خاک بخوابیم. چقدر بود این فرصت؟ چقدر فرصت کم بود در مقابل اون سالایی که در قیامت بناس معطل باشیم، در بهشت یا جهنم باشیم، فرصت چقدر کم بود. او نقشه های من، برنامه های من، میبینی پاش لب گوره خدمت شما از خلاص اونقدر آرزو داره، این فریب خورده. این بدبخت بیچاره ای که الان تو این ماه مبارک رمضان مرتب داره این یمنی ها رو بمباران کنه، پاشم لب کوره، هیچی هم نمیتونه بخوره، این خاک بر سر، این حیوان، این چی باید فکر بکنه؟ چی فکر میکنه؟ چند سال تو زندگی؟ چه کار میخوای بکنی؟ روی بالاترین خزانه های نفتی دنیا تو رو به عنوان نوکر آمریکا گذاشتن که نوکریشون کنی، تا کی میخوای باشی؟ چند سال؟ ببینید ما که بیرون وایستادیم خوب میفهمیم چطور فریبش دادن، ولی اون نمیفهمه. ما هم نسبت به خودمون باهیم چوری هست، اینقدر حرف زدن ها خودمون فریب میدیم. تا گاهی وقتا آدم حساب میکنه اگر من بشینم یه گوشهی بخورم همش هم بخواد فقط 100 دلاری بخوره، نمیتونه تا آخر عمرش بخوره، بازم حرص میزنه. اونقدر هم حرص میزنه که حتی از برادر دریغ بکنه، حتی از خواهر دریغ بکنه، حتی از فرزند دریغ بکنه. دار غروره، دار غروره. اعتماد میکنیم به نیروهای خودمون، چنین میکنم، چنان میکنم، بعد میبینی دندونت درد گرفته، چشمت درد گرفته، ناله میکنی، راه میری، اسمت فراموش کردی. او شما منانم ترستم بود پهلوان، چی شو؟ شما که خیلی رجز میخوندی، چهار میدادی، من همه اینها پرده فریبه. اگر انسان توجه کنه به ضعف خودش، به جهل خودش، به امانت بودن دنیا، به گذرا بودن دنیا، خودم رو میگم واقعا ما خودمون فکر میکردیم پیری مثلا 80 سالگی، 90 سالگی، 100 سالگی، هنوز ما فرصت داریم. یک وقت آدم فکر میکنیم حافظه داره کم میشه، چشم عینک میخواد، گوش سمعت میخواد، یکم شروع شده چربی با چربی خون بالاست، فشار خون بالاست، چی بالاست، چی بالاست، یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه تو همینی، خیلی فرصت تموم شده، نمیخوام بفهمم. سر خودمون رو پلخ پلاه میزن. عجیبترش اینه که به تعبیر روایات میگه مرده رو تشفیع میکنن، تو قبر میگذارن در میگردن، مثل این که فقط این به ناس بمیره، من نباید بمیرم. خودمون رو فریب میگه. بسی تیر و تیماه و ارتی بهش، بیاید که ما خواه باشیم و تفرج کنان از هوا و هوس، گذشتیم بر خاک بسیار کس. کسانی که از ما به غیب اندرند، بیایند و بر خاک ما فکر کنند. این دار غروره، اینجا خیلی جای صحبت داره، خیلی جای دقت داره، خیلی من احتیاج دارم که اینو بفهمم که دنیا دنیای فریب. یک نگاهی بکنید به بیرون مسجد امام حسین، این مالها و این فلان و بدو و بدو همه اینجا وقت کجا میخواد برسید؟ چه خبره؟ این بشریت با این سرعتی که داره میره کجا میخواد بره؟ کل این نظام اقتصادی دنیا کجا؟ چی میخواد گیر بیاره؟ چی گیرمون آمد؟ ماشیناتون، جاروتون، ماشین جارو برقیش، رفتویتون، بلاغ و عصرتون تبدیل به ماشین و سیاره و قطار و فلان راحت تر شده، زندگی راحت تر شده، عمرتون بیشتر شده، عمر بشر بیشتر داره میشه یا کمتر میشه، قدرتش بیشتر میشه یا کمتر میشه، آرامشش بیشتر میشه یا کمتر میشه، چرا نمیفهمیم؟ این همش همین نقطه است، همین نقطه اساسی که جار فریبه. خدا کنه عاقل بشه یک لحظه توی مسجد که فکر میکنیم میبینیم واقعا تعارف نیست، شوخی نیست، صحبت نیست، واقعیت است. خب هر کدومون فکر میکنیم همینه. از در مسجد که بیرون رفتیم امام و مأموم گوینده و شنونده باز دوباره پرده ها یا غرور و فریب میگیره. بعض هم هستن که نه، همیشه در مسجد هم. تو مالم که هست تو مسجده، تو خانه هم که هست تو مسجده، همیشه تو مسجده. چرا؟ چون تو مسجد تو دلش، چشمش بازه، باورشه که پدرم رفت. حضرت زینب سلام الله علیها شب عاشورایی آمدن خدمت امام حسین، نقل شده که حضرت فرمود شعر خوندن که دنیا بی وفاست. حضرت زینب خیلی گریه کرد، فرمود که اینجور نقل شده، فرمود که پدرم بهتر از من بود و رفت، جد رسول الله بهتر از من بود و رفت، این اهل الارض یموتون و اهل السماء لا یبقون، همه مردم زمین به ناس نمیرن، هست مردم آسمان ها هم نمیمونن. این واقعیت زندگی. خب قرآن میگه اگه میخواد شرح سرد پیدا کنی یکم از سهلو توهی کن از دنیا، اگه یکم فاصله بگیری خیلی دلت بزرگ میشه، گسترده میشه. الان همین لحظاتی که الان بنده و شما هستیم، همین چهار کلمه با هم گفتیم، در همین حالت اگر باشیم با هم دیگه دعوا میکنیم، خانه دعوا راه میفته. بابا چهار روز هست، ولش بگذار بده، چشم به هم بزنیم یا زن نیست شوهر. این وقتی بهتون گفتم ما دبی که آمدیم، خب از اول من بنا نداشتم که بیش از 3 سال در اینجا بمونم. قولم که داده بودم گفتم من بیش از 3 سال نمیمونم به لحاظ کارایی که دارم. اینجا که آمدیم خب گفتن این خانه شما بشید بگیرون قید. آمدیم توی خانه، این میگم برای ملموس بشه ها، به لحاظ رفت به توی دیگه نه. بعض از این چارچوبه ها موریانه خواهده بود، موریانه در بعض چارچوبه درها، بعض از درها ها رو موریانه خواهده بود. بعض با خانواده مشوره هست کردیم که هم بگیم عوض کنند نکنند. ما 3 سال بیشتر نیستیم، ما داره 3 سال بگیم در عوض کنند، پس عوض کنند. این داره دیگه حالا 3 سال شد، 6 سال این درها عوض نشد، الان هم علاقه نداریم عوض بشه. خب چرا؟ ما که به دنیا علاقه داریم، ادعا نداریم زاهدیم اینا، ولی چرا؟ اگه خانه قومم بود حتما عوض میکردیم. چرا عوض نکردیم؟ چون باورمون بود که دبی ما رو ما نیست، ما 3 سال اینجا ما هم بریم. حالا اگر همین توی دنیا خدا همین فهمو به من میداد که آیه فلانی ما در دنیا هم بنا نیست بمونید، 60 سال 70 سال 100 سال پلی پرش دیگه، پلی پرش تازه اگه 100 سال شدی اون 10 سال آخریش همش میگه خدا یاد دیگه بس راحتم دیگه، آدم کشش نداره دیگه، چقدر فهم. خب اگه باورم بشه از تجافی اندار همین مقدار دعوا نمی کنیم با هم، سر چی دعوا کنم؟ توی جبهه بودیم دو تا از رزمنده ها دعواشون شد، گفتم نکنیم، یکیتون شهید میشه اون یکی دیگه تا آخر عمر حسرت میکنه. خب جوونن به هر حال پیش میاد، اتفاقا فاصله نشد شاید 10-12 روز بعد یکی از همینه شهید شد، اون یکی دیگه مثل دیوانه ها عشق میره. همه فکر میکنم که چرا ما دعوا کنم، اتفاقا اخیرا فهمیدم اون یکی دیگه بعد از اون جریانات متاسفانه یک انتشار انحراف شد و اعتیادی شد و مثلا اون اعتیاد هم دو سه ماه قبل اونم خوب ببین تفاوت بعد از کجا تا کجا. دخترها و پسرهایی که میان خانم آقایون و خانم های با دو بچه سه بچه طلاق طلاق اصرار خوب غم طلاق را بسید چرا هم دیگر تحمل نمی کنید؟ گاهی آدم داغون میشه به این با کی چست میکنه، اون میگه این با این با کی ارتباط داره، چه خبر، کجا میخواد بگیری؟ حداقل 30 سالشه، اینم 28 سالشه، چند سال دیگه میخواد زندگی کنی؟ چقدر میخواد جوانی کنی؟ منظور این از تجافی از دار الغرور اولین نکته تو همه این بی تحملی های کوچک و بزرگ همینه که ما فریب دنیا رو خوردیم. وقتی فریب دنیا رو نخوری دل گسترده میشه. چطور؟ چون میدونی که تو مال اینجا که نیستی. تلافی هم فرصت ریاده، پل فراتی هم هست. جلو به یک کسی ملک شاه رو سر پل زاینده رود گره آمد پیرزنی گفت یا سر پل زاینده رود جوابم بده یا سر پل فراتی رو بسن بیره جوابش بده خیلی حرفش حرفی هستم. خب خیلی حرف بگذاریم برای اونجا به یک چیز ذخیره داشته باشیم دیگه، همش اینجا تلافی نکن، همش اینجا دعوا نکن. خیلی از دعواها حل میشه، خیلی از دعواها حل میشه اگر خدا چنین توفیقی به منده و شما عنایت. اول از تجافی اندار خود، دوم نقطه دوم سختی سختی این طرف سکه، این طرف سکه چیه؟ والانابت الى دار القلوب، انابه توجه برگشت رو کردن اونجایی که باید همیشه بمونی. اینی که تو گرفتی که دار الغروره منطقی، فکر بکن که اون طرف هم دار الخلوده. شما در قیامت و در بهش به نالی 70 سال 80 سال 100 سال 1000 سال باشی اونجا زنده دائم میشی، ولی اونجا چی ذخیره کردی؟ خب اگر انابت الى دار الخلود باشه اون وقت خدمت شما عرض شود که باز یک بخش دیگری، یکی ما اینجا موقتی هستیم، این یک گسترش یه مرحله از گسترش رو، یکی این که ما مسافر اون دنیایی، ما موندنی اونجا هست. شما وقتی که میخواید دو تا مسافرت داری، یک مسافرت یک روزه میخواد بری تا ابوظبی میخواد بری و برگردی، یک مسافرت یک ماه هم میخواد بری تا ایران و برگردی، برای کدومش چند دفعه مسافر میداری؟ خوب به این مثال من دقت کنی، شما میخواد برید ابوظبی و همین امروز برید و شب برگردی چند دفعه لباس میبری؟ شاید اگر کار اداری باشه همین لباس تنست، اگر جلسه ای باشه خانمها که مقیدن نمیدن پرس کنه جلسه عزایی عروسی یه دست دیگه هم برای ایران هم که میخواد برید یک ماه بمونید همون قدره؟ نه دیگه هم یک ماه بمونیم باید چند دست لباس بزن. در روایات ما جمله پایانی منه و خیلی جمله من این مال روایات فرمود به اندازه ای که میخواید در قبر بمونید برای قبر ذخیره کنید، در اندازه ای که میخواید در قیامت بمونید برای قیامت ذخیره کنید. یه تقسیمی بکنیم، یه خط رو بکشید، بگیم این عمر منه، من اینجا ولاده، آخرش چیه؟ آخرش که مرگ نیست دیگه، الالحی الذی لا یموت ادامه داره. 60 سالش دنیاست، 600 سال یا 6000 سالش قبره، بقیهش هم قیامت. شما رو به خدا بگیم فقط همین ما بفهمیم تکلیف همون چی میشه، بره عرض به اندازه خودش کار کنه. ما چقدر به دنیا کار میکنیم؟ چقدر بره قبرمون، کار میکنیم چقدر بره آخرت. به هر جایی به اندازه خودش کار. خدایا به گوینده و شنونده برای لحظات استجابت دعا و اذان قسمت میدیم به حقیقت خودت و اولیاءت به گوینده و شنونده توفیق فهم و عمل عنایت بفرما. خدایا لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. به همه ما شرح صدر عنایت بفرما. جمله شما هم بگیم که دیگه برنگردیم. والاعداد یعنی آماده شدن برای مرگ قبل از اینکه مرگ برسه. این هم علامت سوم. آدم هایی که شرح صدر دارن برای این سفر آماده میشن، از این سفر فراغ نمی کنن بلکه آماده میشن. عرض کردم برای این مراحل آماده بشن. باز هم عرض میکنیم خدایا سفر یقینی مرد رو بر همه ما آسان بفرما. توفیق استعداد و آمادگی و اعداد و مهیا شدن برای این سفر رو به ما مرحمت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.